One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
معمولا وقتی یکی مسموم میشه چی کار میکنیم؟ بهش ماست میدیم؟ یا اگه یه چیزی تو گلوش گیر کنه چی کار میکنیم؟ میزنیم پشتش؟ توی این قسمت از اسکریت ما رفتیم سراغ طب اورژانس و از یک دکتر باحال و متخصص طب اورژانس خواستیم که توی این قسمت همراه ما باشه تا با هم یک سری از این باورهایی که بین عموم مردم وجود داره رو بررسی بکنیم. ما تو این قسمت در مورد نحوه کار اورژانس بیمارستان‌ها و اینکه ما چه انتظاراتی باید در موردشون داشته باشیم صحبت کردیم. در مورد بعضی از مشکلات حقوقی که ممکنه واسه مراجعه کننده هایی که به خاطر مسمومیت الکلی یا داروهای روانگردان یا چیزهایی از این قبیل به بیمارستان مراجعه کردن ممکنه به وجود بیاد صحبت کردیم. و در مورد انواع خودکشی و یا اتفاقهای عجیب و گاه خنده‌داری که توی اورژانس بیمارستان‌ها به وجود بیاد گپ زدیم. شنیدن این اپیزود احتمالاً واسه بچه‌ها زیاد مناسب نباشه و بهتره که شما هم در تنهایی یا با هندزفری این اپیزود رو گوش کنید. چون به صورت آنلاین هم ضبط شده ممکنه یه خورده کیفیت صدا پایین باشه، ولی محتوا خیلی جذابه و مطمئنم تا آخر اپیزود همراه ما خواهید.
خیلی کتک خوردم از همراهی ها. چیزی سمتم پرت شده. بعد فوش های جدید یاد گرفتم. بهش گفتم من قول میدم میمونی و بعد دیگه بیهوشش کردم که بتونه این لوله رو تحمل کنه. عشق های من رو صورتش میریخت.
یک سری موارد هست که سر ارتباط های جنسی یک سری مشکلات اورژانسی گاه هم پیش میاد.
که بعد قسمت خنده‌دارش این بود که به هر کسی که میگفتیم که شلغمه میگفت اولی سالش این بود که پخته بوده یا خواب. ها معمولا نوجوان ها بدحال میشن به دنبال مواد مصرف کردن، مشروب مصرف کردن و خب اینجا میان بیمارستان و زنگ میزنن به پدر مادرشون. پدر مادرها خیلی نگرانن. سلام، من زهرا چشمه هستم، پزشک و متخصص طب اورژانس.
و من امیر کیومرثی.
و من مشتاق فراحت هستم و شما رو خط نهم اسکریت هستید. این اپیزود یه خورده اپیزود متفاوتیه با اپیزودهای قبل. ما مهمان داریم، اونم چه مهمانی. خانم دکتر زحمت کشیدن، تشریف آوردن و ما اینجا قراره در مورد باورهایی که بین عامه مردم در مورد اورژانس و خدمات اورژانس وجود داره رو از خانم دکتر بپرسیم و توضیحات مفصلشون رو بشنویم. خانم دکتر خوش اومدی.
ممنونم، مرسی، خوشحالم که اینجا.
سوال اولی که هستش اینه که اصلا این طب اورژانس چیه؟ تعریفش چیه؟ به چه اطلاق میشه؟ به چه دردی میخوره؟ کجاها استفاده میشه؟
خب رشته ما یه رشته جدیده و حق دارین که نشناسین. حدوداً 20 تا 30 ساله تو کل دنیا اومده. طب اورژانس یعنی هر چیزی که مربوط به اورژانس بشه، یعنی ما یه جورایی باید از همه رشته های دیگه تخصص پزشکی اورژانسش رو بلد باشیم. یعنی مثلا هر مریضی با هر مشکل اورژانسی از فرق سر تا کف پا که میاد مسئولش ماییم. به قول یکی از اساتیدمون، علم ما یه اقیانوسیه ولی به عمق 1 سانت. کار ما هم تو اورژانس هاست. ما همیشه مریض ها رو تو بدترین شرایط، تو استرسی ترین شرایطشون میبینیم.
خودتون با علاقه این در واقع رشته انتخاب کردید؟ شناخت داشتید؟ یا مثل من و مشتبه که رفتیم دانشگاه گفتیم بریم ببینیم حالا بعدش چی میشه، اینجوری بود سیستمتون؟
نه، تقریبا با علاقه رفتم، چون دوران کارورزی، دوران اینترنی پزشک عمومی این رشته رو گذرونده بودم و از هیجانش و مشکلاتش خبر داشتم. اما خب یه مقداری قسمت هم شد با توجه به امتحانی که دادیم و نتایجش و یه سری حق انتخابای محدودی که داشتیم، 100% انتخابم نبود، اما علاقه داشتم و دارم.
میدونید که مشتبه هم دقیقا همینجور با علاقه شدیدی وارد دانشگاه شد و هرچی از دانشگاه‌های دیگه و پیشنهاد داشت رشته‌های دیگه قبول نکرد، چون علاقه خیلی خاصی به رشته‌اش داشت و میگه الا و بالله همین رشته‌ای که هست و من میخوام ادامه. حالا بگذاریم از این موضوع.
آره، من از دوران راهنمایی این انتخاب کرده بودم، تارگتم متالورژی بود، بعد رفتم دانشگاه فهمیدم که اصلا متالورژی یه چیز دیگه است. من از اسمش خوشم میومد. آره.
البته کلا چون متالورژی به مواد و اینا هم یه مقدار مربوط میشه، حالا اسمش
امیر رسوامون نکن،
جذابیت خاصی داره. خب بگذاریم از موضوع. بعد اینکه خب بیشتر میگید بهمون، یه سری باورها هست دیگه، یه سری در واقع چیزایی باورهایی وجود داره بین عامه مردم وقتی یکی حالش بد میشه. نمیدونم، از باورهای مادر بزرگی بگیریم که یه چای نبات بهش میدن، یا از باورهای یه مقدار پیشرفته تر که سریع نمیدونم یه تنفس مصنوعی بهش بدیم. و عرضم خدمت شما که شوکه، ما چیزی که تو تلویزیون دیدیم همیشه یکی حالش بد بشه یه از این دستگاه ها میذارن سریع یه شوک بهش میدن ببینن که اونم بعد که اون شوک میدن پا میشه میشینه اصلا. اینا واقعا همین جوریه؟ یعنی هر مشکلی پیش بیاد باید این کار رو بکنی؟
حالا اینم من بپرسم، بعضی وقتا دیده میشه که مثلا دکتر میگه آقا دیگه تمام شد، دیگه نمیشه دیگه بیشتر از این شوک داد و اینا، بعد همراه بیمار دستگاه شوک رو میگیره میزنه و مریض پا میشه میشینه. اینا هم هست دیگه، کمکاری میکنی خانم دکتر. اونجا اگر دو تا شوک اضافه بزنین مریض پا میشه میشینه.
من دقیقا همین صحنه رو حالا الان میخندم. یک ماه گذشته داشتم که همسر مریض منو زد کنار و دستگاه از ما گرفت و شروع کرد شوک دادن و حالت خدا رو شکر دستگاه شارژ نبود. قبلش باید دستگاه شارژ کنیم و صرفا انگار الکی داشت دستگاه رو نکمش رو میزد. و خب اینکه ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم دیگه، فقط واسطه بودیم نگاه میکردیم تا حالا همکارای حراست یکم ایشون رو آروم کنن. اما این خیلی پیش میاد. بله، کلا توی اورژانس دو تا مشکل اساسی ما داریم. یکی این که باورهای غلط وجود داره و ما با این باورها خیلی دست و پنجه نرم میکنیم. یکی هم این که مریض ها و همراهی ها تو بدترین شرایط ممکنشون هستن. تصور کنیم، مقایسه کنیم با مریضی که تو بخشه، با مریضی که برای یک عمل جراحی که از 2 هفته قبل نوبتش تعیین شده وارد بیمارستان میشه. خب اینا خیلی متفاوته. وقتی مریضا همراهی وارد اورژانس میشن، مریض درد داره، همراهی کلافه و نگرانه و هیچ پیشبینی ندارن از اتفاقی که قراره بیفته. و خب اینه که خیلی مشکلات ما داریم و ما دست و پنجه خیلی نرم میکنیم با همراهی ها. یکی از مشکلات اساسیمون هم این فیلم ها و سریال های اشتباهه، که در ایران چه در خارج، که حتی یعنی من توی فیلم های خارجی همین رو دیدم، اما انصافا یکم بهتر از فیلم های ایرانیه. بدترین فیلم ها که فیلم های هندیه، بعدش فیلم های ایرانی. اصلا این قضیه شوک دادن، بخوام من یه خلاصه بهتون بگم، یه چیزی داریم به نام احیای قلبی. احیای قلبی همین قضیه ماساژ دادن و تنفس دادنه. هیچ چیزی جای ماساژ رو نمیگیره، حتی اون شوکی که ما میدیم، و پایه و اساس اون ماساژ قلبیه که ما با دوتا مشت دستمون که رو هم مشت شده انجام میدیم. یعنی حتی شما دستگاه هم نداشته باشین، یک آدم فرد عادی باشین تو خیابون، یه نفر افتاده باشه، بریم بالا سرش ببینین علائم حیاتی نداره، شروع میکنیم به ماساژ دادن و این کافیه. بعد که دستگاه بالا سر بیمار میرسه، آمبولانس میرسه، دستگاه، حالا اون اگه یک مرکز مثلا بعضی هتل ها دستگاه دارن، دستگاه گذاشته میشه روی قلب مریض و ما ریتم قلبی مریض رو میسنجیم. تقریبا تو 20% موارد ریتم یک ریتم خاصیه که نیاز به شوک داره. یعنی من بهتون بگم که واقعا کمتر از 20% موارد احیاها نیاز به شوک دادن داره. و خب اینو من اون تو اون شرایط که نمیتونم به همراهی بگم، و واقعا همراهی تفریف میکنه، مثلا من از تنبلی نمیخوام شوک بدم یا هزینه‌ای برای من داره، یا حالا ما بعضی وقتا که دیگه خیلی به هم میریزیم میگیم مثلا برای پدر مادر خودم که نگه نداشتم اینو، خب فایده ای نداره، و متوجه نمیشن که اصلش همون ماساژه. این شوک دادن های مکرر، شوک روی لباس، اینکه شوک بدی طرف پاشه بشینه، اینا همه کاملا تخیلیه. ما اغلب موارد فقط وقتی شوک میدیم که بیمار فاقد علائم حیاتیه، در حال احیا هستیم، داریم ماساژ میدیم، ریتم قلبیش یک ریتم خاصی میشه که گفتم تازه کمتر از 20% موارده اونها نیاز به شوک داره، و تازه شوک رو هم که میدیم بلافاصله دوباره باید ماساژ رو شروع کنیم. یعنی میخوام بگم اهمیت شوک خیلی کمه، کار اصلی اون ماساژیه که ما با دستمون میدیم، یا حالا یه سری بیمارستان ها و سازمان ها دستگاه ماساژ قلبی دارن که ما حالا تقریبا تو ایران داریم ولی کمه. خلاصه این از شوک که من خیلی دوست دارم به همه بگم، منتها خب تو اون شرایط امیدوارم هیچ وقت هیچ روزی براتون پیش نیاد، تو اون شرایط چرتی است که من بخوام به همراهی بگم که شوک نیاز نداره، میگم ها ولی فایده نداره، شاید هم باید بهشون حق داد، بالاخره تو اوج فشار عصبی هم.
شما تو بخش اورژانس شخصی رو دارین که وظیفش این باشه که همراه بیمار رو آروم بکنه یا اینجور چیزها رو بهش توضیح بده با تخصص خودش؟
نه متاسفانه. البته تو یه سری از اورژانس ها که مریض های بیمار های مسمومین و بیمار های روان هم میبینن، روانشناس و مشاور اونجا هست، اما راستش انقدر فضاهای اورژانس فضاهای پر اضطراب و پر تنش و شلوغیه که یعنی به همچین شخصی اصلا خیلی توجه نمیشه. یعنی بهتون بگم که مثلا دارم میگم من دارم مریض رو میبینم، مریض بدحاله، یه نفر دیگه با همون لباسی که من پوشیدم با لباس سفید بیاد مثلا به همراهی ها بگه من روانشناسم بیایم با تو صحبت کنم، همراهی ها میزننش کنار، مثلا تو چی کار دارید، بذاریم دکتر چی میگه. یعنی میخوام بگم عملا خیلی قابل انجام نیست، حداقل به این طرزی که من دیدم. نه کسی رو نداریم، معمولا خودمونیم که توضیح میدیم.
یعنی در واقع اینجوری که شما میفرمایین اصلا امکان پذیر هم نیست، در واقع محیط اورژانس خودش یک محیطیه که دائما خودش در حال شوکه، ممکنه اتفاقهای غیر مترقبه بیفته و...
آره من خیلی کتک خوردم از بیمار از همراهی ها چیزی سمتم پرت شده، بعد فوشهای جدید یاد گرفتم، البته الان دیگه جدید نیست برام ولی اون اول کارم واقعا جدید بود، با لهجه های مختلف، و خیلی کاری نمیشه کرد دیگه، یعنی فقط ما وای میستیم تقریبا نگاه میکنیم چون که نمیشه که درگیر شد، و خب اونا هم واقعا توی سری شرایط حق دارن، یعنی شرایط بدیه، شاید ما هم اگه جای اونا باشیم همین باشیم.
اتفاقا اخیرا من یه مطلبی میخوندم، اشتباه نکنم تو همشهری آنلاین این مطلب چاپ شده بود، که مصدومینی که خودشون اورژانس بودن، اورژانس هایی که تو محل حاضر میشن، یعنی زنگ میزنی و میان، اینا چقدر آسیب دیدن، چقدر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، بعد یارو مثلا تو خونه حبسشون کرده، سگ انداخته به جونشون، از اینجور اتفاقهای عجیب غریب، و واقعا آدم نمیتونه قضاوت بکنه ولی خب عجیبه.
شغل پرخطری محسوب میشه و با توجه به شرایط جامعه که روز به روز اوضاع زندگی سخت‌تر میشه، مردم از هم عصبانی‌ترن و همه اینها، خب باز اورژانس فضاش انگار متشنج‌تر میشه. وقتی پای سلامت بیاد وسط شرایط بدتر میشه. پای جون آدم بیاد وسط شرایط بدتر میشه.
ببینید علاوه بر اینکه شغل بسیار سختیه و خب خطرات خودشو داره، مشکلات و معضلات خودشو داره،
تنش و چالش بسیار زیادی هم داره. به نظر من یک مسئله دیگه ای که این تخصص داره اینه که شما تو تخصصهای دیگه میبینید بالاخره نمیدونم متخصص مغز، متخصص قلب، اینا یه مطبی هم دارن بیرون بیمارستان، بالاخره هم از نظر بحث اقتصادی و درآمدی، همین که بالاخره یه حاشیه امنی برای خود اون پزشک ایجاد میشه که حتی اگر یه روزی تو فضای بیمارستان هم نتونست کار بکنه از طریق مطب خودش از تخصصش استفاده بکنه. ولی فکر نمیکنم مثلا متخصص طب اورژانس بتونه یه جایی مطب داشته باشه که کار متخصص طب اورژانس اونجوری که معلوم میشه توی اورژانسه و خارج از اون نمیشه فعالیت کرد. اینم به نظرم یکی از محدودیت‌های
فضای کاری ما فقط اورژانسه. در نهایت در بهترین حالت ممکن میشه یک اورژانس خصوصی مثلا به جای مطب راه انداخت، که حالا خب اورژانس خصوصی مریض های با حال بهتری میبینه، یعنی اون مریض های خیلی دیگه بد حال و تصادفی های شدید. و ما توی اورژانس یه چیزی داریم تحت عنوان تریاج. شما وارد هر بیمارستانی بشین یا وارد هر اورژانسی بشین، اون اول تریاج شما رو میبینه و به اصطلاح تریاج میکنه، یعنی میاد سطح بندی میکنه بیمار رو بر اساس حالش. سطح بندی از سطح 1 داره تا 5. سطح 1 بیماریه که یا فاقد علائم حیاتیه یا مثلا باید زیر 10 دقیقه پزشک ویزیتش کنه، یعنی داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. سطح 5 مریضیه که حالا مثلا ما به شوخی میگیم سر انگشتش زخم شده یا مثلا چه میدونم نوک پاش درد میکنه. اورژانس های خصوصی خب سطح 1 و 2 مریض نمیبینن، مریض های خوشحالتر میبینن، برای همین یکم فضای کاری شاید بهتر باشه. اما اورژانس های دولتی و اورژانس هایی که سانتر تروما یا سانتر حوادثن دیگه کارشون مریض بدحاله و همین دعواهایی که بهتون گفتم و همین جو متشنج و فضای کم و تخت کم و امکانات کم و همه اینها.
درست.
تریاج هم میخواستم صحبت کنم اتفاقا، چون مریض از در میاد تو هر اورژانسی و وقتی بهش میگیم بره تریاج انگار مثلا داریم بهش توهین میکنیم. تریاج یک جاییه که یک پرستار با تجربه نشسته اونجا و تعیین میکنه که مریض سطحش چیه، سطح 1 تا 5 چه وضعیتی داره، علائم حیاتیشو چک میکنه، مشکلشو ازش میپرسه و حالا طبقه بندی میکنه که کی و کجا باید مریض رو ببینه. اگه مریض سطح 1 و 2 باشه باید بیاد مستقیم اتاق احیا، اتاقی که ما برای احیا و برای بدترین مریضامون گذاشتیم. اگر مثلا سطح 3 و 4 باشه یک سالن دیگه، اگه سطح 5 باشه به اصطلاح میشه مریض سرپایی، یعنی مریضی که داره رو پای خودش راه میره و مثلا احتیاج به یه ویزیت پزشک عمومی داره، مثلا سرماخورده، علائم سرماخوردگی میشه سطح 4 و 5. و ما همین تریاج رو حتی مردم نمیدونن و چقدر ما همکارای تریاجمون کتک خوردن، فحش شنیدن، دعوا شدن. چرا؟ چون مثلا به یه مریضی که سطحش بالاتر بدتر بوده، سطح 1 و 2 بوده، زودتر جواب دادن تا یه مریضی که مثلا سطح 4 و 5 بوده و 10 دقیقه منتظر شده. و مثلا خب این اونجا نمیشه تو شرایط توضیح داد که خب این مریض بدحالتره. همه معتقدن که مریضشون بدحالترین مریض اون حالا اون تایمه.
بعد یه چیزی که هست، به هر حال شما تو یک موقعیتی هستین که دائم دارین اینجور احوالات رو میبینین، توی این موقعیت ها قرار میگیرین، یه خورده واسه‌تون عادی شده اینکه خب یک مریض بدحال ببینین و اینا، این باعث میشه که شما بتونین خونسردیتون رو حفظ بکنین و این خونسردی اصلا به کمک بیمار میاد، یکی از شما هم دست و پاتون رو گم بکنین، شما هم هول بشین، یکی هم هستش که کاملا خونسردانه با تسلط برخورد بکنین با اون شرایط. این خونسردی گاه هم واسه همراه ها اذیت کننده است، احساس میکنن که داره بهشون بیتوجهی میشه، احساس یعنی این انتظار رو دارن که اون پزشک اورژانسی که اون لحظه بیمار رو دید بکوبه تو سرش و بدو بدو بره یک پزشکی رو برداره بیاره.
یه چند تا بازم مسئله هست، میگم من همیشه گفتم از خودمون دفاع نمی کنم، یعنی کار ما هم بی ایراد نیست. اما مثلا نگاه کنین، شما فرض کنین 2 نفر با هم وارد تریاج میشن یا 2 نفر با هم ویزیت دارن، من میرم میبینمشون، من از یه نفر شرح حال میگیرم، مثلا مشکلش درد قفسه سینه است، یه سری توضیحات میده، سوال میپرسم، خیالم راحت میشه که مشکلش اصلا مشکل جدی نیست، مشکل قلبی نیست، میگم باشه منتظر بمونین کاراتون انجام میشه، میرم سراغ مریض کناری که مثلا چه میدونم پادرده، اما پاش میبینم نبض نداره، پاش سرده، یعنی خطر این که اندامو از دست بده داره. و خب قاعدتا من به این مریض دوم خیلی زودتر میرسم و شاید مریض اولی که در ظاهر با درد قفسه سینه اومده معطل بمونه، اما من خیالم راحت براش مشکلی پیش نمیاد. حالا این یه مثال کاملا. و خب دیگه حالا دقیقا همین صحنه که شما میگین، تصور کنین که من چقدر باید دعوا بشم، چقدر به هم توهین میشه به خاطر این انتخابی که کردم. و خب اونجا میشه به همراهی ها حق داد. من سعی میکنم، من نوعی خیلی وقتا توضیح بدم، اما متاسفانه تو اون شرایط استرابی توضیح آنچنان فایده نداره. و اینکه من همون رو باید 5 دقیقه وقت بذارم توضیح بدم، ترجیح میدم انگار مثلا یه گوشم در باشه یه گوشم دروازه مریضم رو ببینم، زمان از دست ندم. چون بحث کردن خودش زمان میخواد دیگه. من بیام به این آقایی که درد قفسه سینه داره کلی بگم ببینین آقا دردتون قلبی نیست، احتمالاً سرماخوردگیه، نوارتون مشکل، تا من همه اینا رو بخوام توضیح بدم ترجیح میدم کارم رو انجام بدم. فضای اورژانس خب فضاییه که شلوغه، فضای توضیح دادن نیست. اما دقیقا همینه که میگین، شاید من هر بار میگم اگه خودم هم جای اونها باشم شاید همین واکنش ها رو نشون بدم.
درست. خیلی ممنون بابت توضیحاتتون. ببینید حالا من میخوام یه مقدار بیام از داخل اورژانس بیایم بیرون، بیام به قبل تر، قبل از اینکه اصلا بیمار برسه به اورژانس. خب وقتی میگیم بیمار اورژانسی، این بیمار اورژانسی سطح یک هم منظورمه، حالا اون سطوح ضعیف‌تر سرماخوردگی و اینا رو بذاریم کنار، خب میتونه چیزای مختلفی باشه. از یک تصادف شدید باشه، یک مسمومیت شدید باشه، یا یک خفگی باشه، از به خدمت شما یه عارضه قلبی باشه، یا هر چیزی. و خب همراه بیمار من میخوام بدونم که قبل از این که اصلا به اورژانس برسن و مریض رو به شما تحویل بدن، یا اصلا اورژانس برسه بالا سرشون، فرض کنید یه تصادفی اتفاق افتاده، خب به هر حال تا اورژانس خبر بدن، اورژانس خودش رو برسونه، چند دقیقه طول میکشه، شاید بیشتر از چند دقیقه هم طول بکشه. اون همراهایی که یه مقدار حالشون بهتره، اینا باید چیکار بکنن تو اون شرایط؟ چون من چیزی که حس میکنم اینه که بعضا اتفاق میفته که بیمار یا اون فردی که دچار مشکل شده از دست میره، و خب تا مدت ها این همراه های عذاب وجدانی دارن، میگن ما اونجا نتونستیم کاری، مثلا به خصوص تو مواردی که حالت خفگی وجود داره چند ثانیه بیشتر وقت ندارن، مثلا به دقیقه هم نمیرسه. این عذاب وجدانه هست، اگه من اونجا یه کاری میکردم، یه اقدامی میکردم، شاید الان اون فرد رو از دست نداده بودیم. میخوام بدونم که تو این شرایط چه کاری بایدن، بهترین کاری که میشه انجام داد چیه؟
خب یه مشکلی که هست، خیلی نمیشه برای همه یه نسخه پیچید، یعنی گفت تمام مریض ها رو مثلا فلان کار رو انجام بدین. اما یه سری کارهای شایع و مفید روتین هست که ما توصیه میکنیم، مثلا برای مریض تصادفی یا ما میگیم تروما، توصیه‌مون اینه که به هیچ عنوان مریض رو جابجا نکنید. چون مثلا مریضی که توی ماشینی گیر کرده، همکارای آمبولانس که همکارای پیش بیمارستانی، اورژانس پیش بیمارستانی که میرسن، با یه مانور خاصی مریض رو خارج میکنن که نخاع و گردن اینا آسیب نبینه. اما شاید افرادی که اونجا هن اینو بلد نباشن. و ما خیلی داشتیم مواردی که به دنبال بیرون کشیدن اون فرد از ماشین، فرد دچار آسیب شده. حالا نمیدونم دیدین یا نه، تو فیلم ها حداقل دیدین یه سری تخته های خاصی دارن که زیر مریض میذارن برای جابجایی مریض های تصادفی. یا مثلا برای مریضایی که سکته کردن یا حالا درد قلبی داشتن یا کاهش سطح هوشیاری ناگهانی داشتن، خب یه احیای پایه داریم. ما همیشه میگیم مریض رو اگر که شما صدا زدین جواب نداد، این رو برای افراد عادی میگم، نه کادر درمان، مریض یه دفعه جلوی شما افتاد، شما صدا زدین، به شونش زدین، دیدین هیچ واکنشی نشون نمیده، ماساژ قلبی رو شروع کنید تا زمانی که آمبولانس برسه. این یه کاری که میشه انجام داد. یک مورد دیگه مریضای تشنجی هستن که خب خیلی شایع است، مریض جلوی شما تشنج میکنه، تنها کاری که باید انجام، خیلی معمولا سعی میکنن دهنشو باز کنن، سعی میکنن یه لیوان آب بدن بخوره، یه سری کارهای جوری که معمولا شرایطو بدتر میکنه. تنها چیزی که هست ما میگیم مریض رو سعی کنیم به بغل بخوابونین و سرش به جایی نخوره، شروع میکنه به لرزیدن دیگه. مریض تشنجی میگیم سرش به جایی نخوره، چیزی ندین بخوره، و اینکه یک نفر در سریع ترین تایم ممکن زنگ بزنه به آمبولانس. یعنی کلن برای افراد عادی که بالای سر یه مریضن که دفعه حالش بد میشه، اولین کار تماس با اورژانس، اورژانس هرچی زودتر بیاد بهتر. حالا میگن برای مرض تصادفی میگن جابجاشون نکنی. و اگر خونریزی فعال دارن کاری که میشه یک فرد عادی انجام بده. اون خونریزی رو یه جوری کنترل کنین. حالا میگم امیدوارم هیچ وقت براتون پیش نیاد، ولی با فشار دست. مثلا شما میبینین از پاش داره خونریزی وحشتناکی میکنه، با دست فشار شدید بدین که اون خونریزی بند بیاد. تنها کاراییه که میشه بدون امکانات انجام داد.
در خصوص مریض تشنجی، حالا ما شنیدیم اصرار هستش که سریع نمیدونم یه دستمالی چیزی بذاره تو دهنش که زبونش رو گاز نگیره، اینا هم درسته؟
من الان گریه میکنم. نه، چون آسیب میزنه به دندوناش، یا دست شما رو گاز میگیره یا زبونش رو گاز میگیره یا آسیب میزنه. این کار رو انجام میدن به خصوص مادرهایی که کودک تشنجی دارن یا فردی تو خونشونه که سالهاست تشنج میکنه، یعنی سر داره. اما نه، طبق به نظرات علمی هیچ کاری نیاز نیست، اون خودش کنترل میشه و اینقدر اون نیرو زیاده که بیشتر آسیب میزنه. یعنی شما بخواین اون دستمال رو بذارین بیشتر به دندون آسیب خورده میشه. فقط حرف اینه که به بغل بخوابه که راه هواییش بند نیاد، یعنی به بغل بخوابون این مریضو و سرش به جای نخوره تو اون حینه. حتی میگن دست و پاشو نگیرین، چون مورد داشتیم که دست و پا رو گرفتن انقدر نیروی اون فرد که داره تشنج میکنه زده که دست و پا میشکنه. بچه اگه فرد باشه به خاطر فشار دست شما دست و پا میشکنه. برای همین اصلا نگیرین، این یه زمانیه که باید طی بشه تا حالا آمبولانس بیاد و فقط به بغل خوابوندن که راه هوایی بسته نشه.
بعد در خصوص بیماری که دچار خفگی، حالا نمیدونم اسم علمیش چی میشه،
توکینگ،
بله، اینا هم کلی آموزش تو اینستاگرام هست که اینجوری بگیرید فشارش بدید، نمیدونم یا اینجوری بهش نفس بدید، اینا چی؟
حالا لازم اگه شد من یه سری عکس اونا براتون میفرستم. یه سری مانورایی داریم برای انسداد راه هوایی یا همون چوکینگ که بستگی داره به اینکه فرد حامله باشه یا نباشه و چه رده سنی باشه. اما این قضیه پشت زدن و اینکه طرف داره سرفه میکنه و ایناها، یک نکته بهتون بگم، تا زمانی که فرد در حال سرفه کردنه، یعنی مثلا من با شما دارم صحبت میکنم یه دفعه یه چیزی میپره تو گلوم و شروع میکنم به سرفه کردن، تا زمانی که من در حال سرفه کردنم یعنی راه هواییم بازه، یعنی خودم میتونم از پس این مشکلی که پیش اومده بر بیام و این زدن به پشت و اینها هیچ فایده نداره. اگر من سرفه هام قطع شد و دیدین دیگه صدام در نمیاد، نفسم بالا نمیاد و دارم سیاه میشم، باید کاری انجام بدین. و اونم یه سری مانور داره که از پشت فرد رو میگیریم و روی قفسه سینه‌اش فشار میاریم، زیر قفسه سینه بالای شکم، که حالا چند مانور داره. ولی نکتهش اینه که تا کسی شروع میکنه به سرفه کردن، همه میریزن سرش و از پشت میزنن و آب بهش میدن، اینا کاملا همه اشتباهه. خود اون سرفه یک مکانیسم دفاعیه، بهش زمان بدین، با سرفه اون راه هوای خودشو تمیز میکنه، باز میکنه. اگر نتونست بعد کاری انجام بدین. حالا غیر از این شوک دادن که خیلی دوست داشتم بگم که مرسی که پرسیدین و گفتم، یکی دیگه مسئله مسمومیته. یه چیزی وجود داره به نام شستشوی معده که کسی که قرص میخوره یا داروی میخوره تو اورژانس ها انجام میدن که این داروها و اینا از معده بیاد بیرون. یه لوله ای از طریق بینی میذارن میره داخل معده، یه سری مایه میفرستن، مایه و داروها قرصا از معده برمیگرده بیرون. چند تا نکته که بگم که خیلی باعث میشه اشتباه میشه. این قضیه لوله گذاشتن و شستشوی معده فقط زیر یک ساعت مفیده. چرا؟ چون اصلا بعد یک ساعت اون دارو تو معده شما نیست که من بخوام بشورم و من بیشتر از معده که دسترسی ندارم. من بارها دعوا شدم برای اینکه مثلا طرف اومده 5 ساعت پیش مثلا 20 تا قرص خورده، بعد همراهی داد میذاره که چرا معده‌شو شستشو نمیدین و ما هرچونجا توضیح میدیم که خب الان اصلا دارو تو معده نیست، من چیو بشورم؟ متوجه این قضیه نمیشن. یکی این مورد. یکی دیگه این که خیلی از داروها، مثال میزنم، داروهای مثل آهن و داروهایی که فلزن، کلاً مسمومیت‌هایی با مواد فلزی، حالا دارو هم میتونه نباشه، اینها در اثر تماس با آب بیشتر واکنش نشون میدن، در نتیجه شستشو ممنوعه. پس میخوام بگم هر کی هر چی خورد اصرار بر شستشو نباشه، به خصوص بالای یک ساعت، چون اصلا بیشتر طرف آسیب میبینه. این لوله گذاشتن فوق العاده کار دردناکیه و فوق العاده طرف اوق میزنه و ببخشید اذیت میشه و واقعا نیازی نیست خیلی وقتا. این یه مورد بود که خیلی شایعه. و یکی دیگه این که بهشون شیر میدن، آب لیمو میدن، یه چیزایی میدن که ببره، بعد دست میندازن تا حلقشون که بالا بیارن. اینا رو تقریبا همه اشتباه.
بیشتر سمت ما ماست. سمت ما اینا بیشتر ماست.
اینا همه هیچ کدوم کار علمی نیست. این قضیه دست میندازن که طرف بالا بیاره، اگر خدای نخیر داره بالا میاره برگرده تو راه هوایی، آسیبی به ریه میزنه که تقریبا جبران ناپذیره. برای همین هم ما میگیم هیچ کدوم از این کار رو انجام ندین. چیزی نخوره، مثلا اگه 20 تا قرص خورده همون موقع که میاد به شما میگه دیگه چیزی نخوره و زنگ بزنین آمبولانس.
خانم دکتر، کلن آموزش هایی هست که واسه افراد عادی باشه که اینجور شرایط ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد، حالا چه واسه خودمون چه تو خیابون واسه کس دیگه، که یک سری آموزش های مقدماتی باشه که آدم بدونه توی اون شرایط باید چی کار بکنه؟ کجا میشه این آموزش ها رو دید و چه جوری هستن؟
آموزش معروفمون بیسیک لایف ساپورت یا همون احیای پایه است که شامل همه اینایی میشه گفتم: برخورد با مریض تشنجی، برخورد با مریض کاهش سطح هوشیاری، برخورد با مریض انصداد راه هوایی یا خفگی، که اینها معمولا مراکز بهداشت یا حتی دانشگاه ها اینا برگزار میکنن. ما خودمون هم تو همین حالا سازمان مردم نهادی که داریم، یکی از برنامه هامون اینه که برای یک سری از افراد توی پوزیشن های مختلف، مثلا اداره های مختلف و این آموزش رو بذاریم که یک تو مدرسه ها یه نفر مثلا جلوی شما میفته باید چی کار کنید. اصلی ترین آموزش همین BLS، Basic Life Support، که حتی شما مجازی هم میتونین این آموزش ها رو ببینید، یعنی جاهای معتبر، مراکز معتبر تو دنیا اینا رو مجازی هم به اشتراک میذارن این کلاس ها رو.
خب خانم دکتر، یک سری باورها هم هست بین مردم، من نمیدونم چقدرش درسته یا غلطه. مثلا یکی زیاده روی کرده تو مصرف مشروبات الکلی و به مشکل برخورده، اطرافیانش میترسن اینو ببرن اورژانس که ممکنه واسهش عواقب داشته باشه و اول احیاش میکنن بعد میندازنش زندان، میبرن شلاقش رو میزنن. خب میدونم توی اینجور موارد چجوریه؟ اصلا قانونی داریم در این مورد یا سلیقه‌ایه یا چه شکلیه؟ چند تا مورد هست، حالا شما اینو بفرمایید من موردهای دیگرم میپرسم.
من در تکمیل صحبت مشتبه بگم که ما این موضوع واقعا تو دانشگاه خیلی داریم، حالا باز تو محیط عادی بیرون یه مقدار شاید کمتره، چون به هر حال بیمارستان‌های خصوصی اینا هم هستن، ولی خب تو دانشگاه موضوع مثلا درج در پرونده و کمیته انضباطی و به خصوص بچه‌هایی که تو خوابگاه هستن یه موقع دچار نیاز پیدا می‌کنن به این جور موارد، یه موردش بر خود من پیش اومده بود. دوستای اون فرد تلاش می‌کردن منو از اونجا متواری کنن که بگم ما خودمون درستش می‌کنیم. من هی داشتم زنگ می‌زدم آمبولانس و اینا بیاد، می‌گفتن نه چیز خاصی نیست، الان خوب میشه، این همین جوریه، معمولا از این مشکلات براش پیش میاد. بفرمایید.
زنده؟
بله خوشبختانه فعلا گاهم میبینم تو دانشگاه هنوز داره میچرخ.
هنوز همون شکلیه؟
نه حالا با اون صحنه‌ای که من دیدم خیلی متفاوت بود، الان صحنه‌ای که میبینم خیلی فرق می‌کنه.
ببین اینجوری من راحت میپرسم، ما متخصصای تبرجاس کم سنگدلی، فرد زنده است برامون کافیه. این سوال اون اینه که زنده است یا مرده، دیگه کاری به بقیه‌اش نداره. این مسئله خیلی هست و نگرانی خیلی ها هم هست، اما حقیقتا نه، مشکلی پیش نمیاد مگر شما شاکی خصوصی داشته باشین. یعنی فرضاً دارم میگم دو نفر رو با هم گلاویز شدن، همدیگر رو با قمه زدن، اینا رو آوردن اورژانس، خب اینا از هم شکایت دارن و بقیه پلیس رو خبر میکنن، یا اونا خودشون میان به بیمارستان میگن ما شکایت داریم این ما رو زده، ایناها بله پلیس میاد و درج در پرونده و ایناها. اما سایر مسمومیت ها در صورتی که شما شاکی خصوصی نداشته باشین، پرونده توی بیمارستان میمونه، ثبت میمونه. اما این که بخواد کار به پلیس و به پرونده سازی و اینا کشیده بشه، نه حقیقتا، مگر اینکه چرا مثلا دارم میگم فردی دو بار تا حالا با مصرف مشروبات الکلی مسمومیت به دنبال اون بستری شده باشه، حالا مثلا این آقا سال دیگه مثلا یا خانم سال دیگه مثلا به یه علتی بازداشت میشه، بعد مثلا پلیس بیاد بخواد مدارک اینو بگرده، بله از بیمارستان میتونه بگیره و بفهمه ایشون دو بار به خاطر مصرف مشروبات بستری شده، ولی اینکه اونجا بخوام ببرن زندان و پلیس بیاد و اینا تقریبا وجود نداره. باز هم تأکید میکنم موارد خاص، مثلا یه دفعه 20 نفر توی مهمونی مسموم شن، خب این نیاز به پیگیری داره، عامل مسمومیت چی بوده، این های حالت یه شرط بحرانیه، اما در حالت عادی حقیقتا انقدر مسمومیت و مصرف مشروبات الکلی و مسمومیت به دنبال اون زیاده که اگه بخوانم نمیتونن بگیرن و مراجعین اصلا بیش از حد زیادن، به خصوص شبای تعطیلی.
یعنی بخوام بگیرم باید همه رو بگیرن، نمیتونی یکیشو بگیرم؟
بله باید همه رو بگیرن،
جا نمیشه.
گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هر آن که هست گیرن.
دقیقا همینه و خیلی همیشه هم نگران این هستن، به خصوص تفریه پدر مادرها که میان، مثلا بچه ها معمولا نوجوان ها بدحال میشن به دنبال مواد مصرف کردن، مشروب مصرف کردن، و خب اینجا میان بیمارستان و زنگ میزنن به پدر مادرشون، پدر مادرها خیلی نگرانن، دائما دنبال اینن که بچهشون رو ببرن، یا اسم بچهشون رو نمیگن، کد ملیشون میگن بلد نیستیم، طفلی ها خیلی تلاش میکنن، ولی نه اینا همه چیزه، هیچ ثبت میشه تو بیمارستان، اما از نظر قضایی مگر در موارد خاص مشکلی پیش نمیاد.
حتی اگر قرصای روانگردان و اینا هم باشه؟
یعنی فقط اگه شما شاکی خصوصی داشته باشین، وگرنه اینا همه زیاده، چون اولا که خیلی از داروها رو نمیشه ثابت کرد، حالا مثلا مشروبات الکلی میشه، ولی این که مثلا حتی مصرف داروهای روانگردان اینا هیچ کدوم هیچ مشکلی نداره.
خب از این موضوع بیایم بیرون، در مورد جراحتی که با چاقو باشه. تو این جور مواردم من یکی از دوستامون، البته موضوع ماله مثلا هولوش 15 سال پیشه، نمیدونم از اون موقع تا الان شرایط فرق کرده یا نه، خودزنی کرده بود، از یه چیزی عصبانی شده بود، با چاقو خودشو زده بود و اینو برده بودم بیمارستان. تو بیمارستان من نبودم ولی شنیدم که میگفتن اورژانس گیر داده بود که این چاقو خورده، اینا هم میگفتن نه با خدا شیشه شکسته، تو کارگاه داشته کار میکرده شیشه شکسته و اینجوری نذاشتن که پای پلیس بیاد وسط، ولی گویا که تو اورژانس خیلی داشتن تاکید میکردن که نه این چاقو خورده و باید پلیس بیاد و اینا، با اینکه اینا شاکی نبودن از کسی، ولی اورژانس میخواسته پای پلیس رو باز بکنه. تو اینجور موارد چطوریه؟
خب این هم چند تا مسئله داره، یکی این که حالا یه دلیلی که مثلا من نوعی خیلی از بیمار میپرسم چاقو خوردی یا نه و معمولا دروغ میگن، این من به خاطر مریض میپرسم. مثال میگم شیشه‌ای که شکسته و میگن شیشه است، شیشه معمولا وقتی میشکنه یه قطعات خیلی ریزی داخل اون بافت زخم میره و اگر اونا بمونه و ما بخیه بزنیم عفونت میکنه، اما چاقویی که خورده بشه، حالا جدا از اینکه تیزتره و عمق بیشتری میره، دیگه قطعات ریز اون تو نمیمونه. پس من انگار کاری که باید انجام بدم متفاوت میشه. حالا بماند که ما معمولا میفهمیم زخم در چه اثریه، اما معمولا اگه ما میپرسیم برای اینه. یک مسئلهش اینه که ما برامون شرح حال مهمه، اون چاقو کثیف بوده نبوده، خب نیاز به واکسن کوزاز داره نداره، نیاز به بررسی عمیق‌تر عکس برداری داره نداره، این از این قضیه. یک مسئله دیگه اینه که مسئله بیمه است، که حالا این خب ارتباطی به ما نداره، به من پزشک یا اون پرستار نداره، اما نزاع و مواردی که یعنی طرف به هم آسیب میزنن شامل بیمه نمیشه، و یکی از مواردی خب مثلا اون منشی اورژانس یا اون کسی که پرونده برای اینا تشکیل میده تلاش داره بپرسه قضیه چی بوده، این بوده که خب بیمه حساب میشه یا نه، و این هم باز یک دلیل دیگه است که من اون وسط، من نوعی و همکاران فوش میخوریم، دعوا میشیم، در حالی که هیچ ربطی به ما نداره. یعنی میخوام بگم اگر ثابت شه تصادف بوده بیمه حساب میشه، اما در غیر این صورت نه. یک مسئله دیگه هم که خیلی میترسن مسئله شاکی خصوصیه، یعنی فرض کنین مثلا با یه چاقو خوردگی یه نفر میاد و اینا پیگیری نمیکنن، این مثلا میگه نمیدونم چاقو سر خورده، خوردم زمین چاقو افتاده رو شکمم، از این جور حرفا، و ما هم پیگیری نمیکنیم، فردا مثلا اولیاش یا مثلا عرفای دیگه میگن نه این در سلامت عقلی نبوده، شما باید گزارش میدادین و اونها میتونن از بیمارستان شکایت کنن. یک مسئله هم اینه. البته من اینو دقیق ریز حقوقیشو نمیدونم، اما میدونم که مثلا دیدم که فردی میاد میگه من خودم زدم شکایتی ندارم، بسته به سنش و شرایطش از مثلا اطرافیان درجه یک پدر مادر هم رضایت میگیرن که تو رضایت بده که این داره اینجوری میگه، فردا نیاین بگین که مثلا نه اون حالش اونجا خوب نبوده، اونجا ترسیده بوده، چون بعد وظیفه بیمارستان اعلام کردنش. یعنی کلن این مسائل نزاع و اینا این مشکلات رو داره، وگرنه حتی شما خود زنی هم کرده باشین کسی اونجا به شما نظر قانونی گیر نمیده که مثلا چرا خودتو زدی. فقط اینکه کسی چند نفر دعوا رو میارن پلیس میاد، اونم به خاطر اینکه تازه خیلی وقتا پلیس میپرسه شکایتی دارین، چون ما دعواهای خانوادگی هم داریم و اینا یه فرمی رو پر میکنن و میگن نه و تموم میشه، پلیس یه چیزی پر میکنه میگه شکایتی نبوده و میره، یعنی جایی ثبت نمیشه.
من یه چند تا
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
مورد دیگه از اینا هست که میخوام بپرسم که بدونیم با این شرایطی نفر میاد اورژانس چه برخوردی باهاش میشه. ولی این به این یه دونه هم سوال میخواستم بپرسم که ربطی به این قضیه نداره، اونم تنفس دهان به دهانه. این تنفس دهان به دهان کجا استفاده میشه؟ بعد مثلا من دیدم یه موردی یه خانومی ماشین زد بهش و بیچاره هوشیار بود، بعد وسط خیابون افتاد زمین، تمام مردها و کسبه های اون اطراف میخواستن دونه دونه بیان به این خانم تنفس دهان به دهان بدن. این میگفت من سالمم، من نفس میکشم.
آره یه موردم من دیدم که علاقتون باشه، یه موردم چیز بود، حالا شمالم این شلوغ میشه این ایام چیز تعطیلات و اینا، خب شمال، خب ما معمولا هر سال کلی حادثه داریم دیگه تو دریای خزر، اینم نمیدونم چرا هیچ کاری نمیشه، یه کاری میشه جواب نمیده. اونجا هم یه همچین حالتی بود، یه سه جوانای غیور داشتن از همدیگه سبقت میگرفتن که سریعتر بتونن اون خدمات اورژانسی رو ارائه بکنن.
این بی ال اس احیای پایه ایرانیه، این خیلی متفاوته. ببینین حالا از احیای پایه بخوام صحبت کنم یکم طولانیه و از حوصله‌تون خارج میشه و شاید مثلا باید یه جلسه جدایی با من باشه، اما احیای پایه که شامل ماساژ قلبی و تنفس دهان به دهانه فقط برای افراد عادی در حالتیه که شما فرد رو صدا میزنین و فرد هیچ واکنشی نداره، صدا میزنین و به شونش میزنین. یعنی برای مثال من یه فرد جلو میفته زمین، میرم صداش میزنم، اگه آهناله میکنه هیچ کاری لازم نیست جز زنگ زدن به 115 به آمبولانس انجام بشه. اگر مثلا میبینم جوابمو نمیده میزنم به شونش، ابروهاش میره تو هم یا دست منو پس میزنه، باز هم نیاز به هیچ کاری نداره. اگر صدا زدم جواب نداد، به شونش زدم هی آقا آقا پاشو، جواب نداد، بعد شروع میکنم به ماساژ دادن و تنفس دهان به دهان که انگار باید 30 تا ماساژ بدین، 2 تا تنفس دهان به دهان. تو این حین هر بار دوباره مریض یک حرکتی از خودش نشون داد، یعنی مثلا دستشو آورد بالا، پاشو تکون داد، سرفه کرد، این ماساژ و این احیای پایه رو باید قطع کنیم. و اینا که داریم میگین احیای پایه نبوده، حالا اسمش چیه نمیدونم.
خود این احیای پایه من شنیدم که گاهن آسیب زننده هم هست، ممکنه قفسه سینه رو آسیب بزنه و میگن روی شخصی که سالمه اصلا آزمایش نکنین، امتحان نکنین.
دنده میشکنه و کاملا درد داره و خیلی وقتا مریضایی که ما طولانی احیا میکنیم ریه‌شون پر خون میشه، میگم دنده ها میشکنه، تمام اعضا جوارح آسیب میبینه، اما به قیمت جون طرف دیگه، یعنی اون در اون لحظه میارزه، کاست بنفیت این مسئله میارزه. برای همینم هم من تاکید میکنم که حتما طرف با شما صحبت نکنه، هیچ تحریک دردناک هم بهش جواب نده، یعنی شما هرچی میزنینش هیچ تکونی نخوره و خب واقعا خیلی زیاد پیش نمیاد. اما اگه یه بار پیش بیاد شما با همون میتونید نجات بدین، یعنی شما با همون ماساژ و همون تنفس مصنوعی تا زمانی که آمبولانس میرسه شما میتونید حداقل گردش خون مغزش رو حفظ کنین، مغز و ارگان‌های حیاتی، که زنده بمونه تا مثلا آمبولانس برسه.
بین این دوتا، یعنی بین ماساژ و تنفس مصنوعی، کدومش اولویت بالاتری داره؟
ماساژ. خیلی ها گفتن اولا تو کرونا، این از کرونا خیلی شروع شد، دومن حالا کسایی که به هر دلیلی حساسن، حتی یه جایی گفته مثلا کسایی که به خاطر شرایط دینی نمیتونن این کار رو انجام بدن، ماساژ فقط بدین.
آقا خلاصش اینه که از همدیگه سبقت نگیرید، با هم رقابت نکنید، ماساژ کار بیشتر را میندازه، جمعندش این میشه.
امیر تو همون ماساژ هم سبقت میگیرن، تو چرا اینجوری خوش خیالی؟
دیگه من نمیدونم چی بگم، زبان قاصره.
خب یه موردی هم هست، میبینیم مثلا یه جای تصادفی اتفاق افتاده، یه ماشینی زده به یک شخصی افتاده زمین، خیلی ها میترسن که این شخص رو حالا خودشون زنگ بزنن به اورژانس، یا مثلا وایستن یا شخص رو برسونن به بیمارستان، یا هر چیزی که مبادا پای اینا گیر باشه و واسه شون مشکلات حقوقی پیش بیاد. این چه جوریه قضیهش؟
این که شما اونجا وایستین و زنگ بزنین هیچ مشکل حقوقی نداره، یعنی کسی بعدا به شما نمیگه چرا واستادین یا اینا. اما اینی که مریض رو برسونین بیمارستان، این کار درستی نیست و اصلا ما توصیه نمی کنیم، نه علمی نه حقوقی توصیه نمی کنیم. چون برای مثال دارم میگم، بالاخره آمبولانس موقعی که به مریض میرسه برای مریض اکسیژن میذاره، یه دسترسی وریدی به مریض داره، سرم براش شروع میکنه، چه میدونم از نظر قلبی چکش میکنه. با اون مریضی که شما برداریم با ماشین ببریم متفاوته، و اگر تو اون مسیر برای مریض شما اتفاقی بیفته شما باید پاسخگو باشین. مثلا چه میدونم مریض شما در اثر کمبود اکسیژن آسیب دیده، شما اگه به آمبولانس زنگ میزدین آمبولانس اکسیژن داشت، اونجا باید پاسخگو باشین. برای همین هم ما اصلا میگیم جدا از مسئله قضایی و حقوقی اصلا این کارو نکنین، یعنی تنها خیری که میخواییم برسونین زنگ زدن به آمبولانسه. تو صحنه بخواییم به مریض کمک کنین، باز این که شما زنگ بزنین و مثلا بپرسین چی شده و اونجا بودنتون مشکلی پیش نمیاد.
پس من اینجوری که متوجه شدم، نه تنها تصادف، راجب مسائل اورژانسی دیگه هم نباید این کار رو کرد.
به هیچ عنوان، آره، هیچ وقت این کار رو نکنین.
بعد یکی هم یک سری موارد هست که سر ارتباط‌های جنسی یک سری مشکلات اورژانسی گاه هم پیش میاد، و خب خیلی وقتا این ارتباط‌های جنسی نامشروعه و وقتی که به اورژانس،
آقا ببخشید خیلی وقتا اینجوری نگیدی، بعضی وقتا نامشروعه.
نه میدونی برای چی میگم خیلی وقتا؟ چون این مشکلات بیشتر سر ارتباط‌های نامشروع پیش میاد، تو ارتباط‌های مشروع کمتر پیش میاد، و اگرم پیش بیاد، آره،
من
اگر هم پیش بیاد شخص بدون استرس و اضطراب برمیداره، خب میره بیمارستان.
ولی آره متوجهم.
توی اینجور موارد همیشه این ترس هستش که خب بریم نریم، اصلا میریم اونجا چه اتفاقی میفته، اونجا میگن که مثلا چیکار باید کرد؟
باز هم مسئله پیش نمیاد نظر حقوقی. یعنی ما مورد داشتیم، فرد اومده شکایت داشته که مثلا درد داره تو ناحیه تناسلیش، یا مثلا ریپ شده بهش، خونریزی داره، بنده خدا خیلی هم میترسن، اما مسئله حقوقی پیش نمیاد، ما به جای گزارش نمیدیم، فقط مگر اینکه باز هم شاکی خصوصی باشه. یعنی مثلا دارم میگم معمولا دو سه ساعت بعد، معمولا این خانوم ها مراجعه میکنن، مثلا اگر سنشون کم باشه چند ساعت بعد پدر اون خانوم مراجعه میکنه، خب ما نمیتونیم به اون حقیقت رو نگیم. این مسائل هست. اما اینکه به جایی گزارش بشه در صورتی که فرد خانواده داشته باشه و مثلا از نظر شرایط اجتماعی مناسب باشه، هیچ گزارش چیزی نمیشه. بعضیا که اگه مثلا فرد تنها بیاد، آسیب خیلی شدیدی داشته باشه، خانواده ای نباشه، خب ما با اورژانس اجتماعی تماس میگیریم و اونها میان پرونده تشکیل میدن. اما در غیر این صورت که حالا مثلا چه میدونم یه زوجی هستن که رابطه نامشروع دارن، یعنی مثلا ازدواج کرده یا یعنی نیستن، این مشکلی پیش نمیاد. مگر بازم تاکید میکنم شاکی خصوصی، یا مثلا دیگه شرایط به حدی باشه که مثلا سبب فوت طرف بشه یا اینجور چیزا، وگرنه مشکلی پیش نمیاد. و این هم متاسفانه زیاده و خیلی ها دیر میان از ترس اینکه مثلا گزارشی داده بشه، و خب اینم بده دیگه، یعنی ما همش بهشون میگیم ما به جای گزارش نمیدیم. اما پرونده ثبت میشه، این رو گوشه ذهنتون داشته باشین، یعنی هر موقع بیان دنبالش پیدا میکنن.
یعنی اصلا اینجوری نیستش که پذیرش نشه این شخص تا اینکه مثلا پدرش بیاد یا برادرش
نه
بیاد؟
نه اصلا. نه.
چون من یه فیلمی دیدم، یه فیلم ایرانی بود که ماجراش اصلا این بود که یک دختر و پسری با هم رابطه نامشروع داشتن و دختر دچار مشکل شده بود و هیچ بیمارستانی قبول نمی کرد که این رو پذیرش بکنه. یا البته ویزیت می کردن ها، می گفتن یک جراحی کوچیکی لازم داره که ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم، باید حالا پدرش یا کسی دیگه باشه، که البته خب بحث جراحیه.
زیر سن قانونی باشه، زیر سن قانونی باشه و کار غیر اورژانس باشه، بله قبول نمیکنیم. چون که بعدن میتونن پیگیرشن که چرا انجام دادین. من توی اورژانس بدون رضایت فقط کارهایی رو میتونم انجام بدم که اگر انجام ندم مغایرت با حیات داشته باشه. فرضاً دارم میگم مثلا فرد میاد یه خونریزی شدیدی داره و من یه جراحی لازم، من مثلا خونریزیشو کنترل میکنم، خطر مرگ نداره، اما جراحی که نیازه مثلا امکان داره فرد رو نابارور کنه. این از نظر قانونی خیلی مسائل داره. اما اینکه مریض پذیرش نشه به خصوص اگر بد حال باشه تقریبا غیر ممکنه.
من یه سوال دیگه هم دارم همچنان. یه بحث موضوعات مالی هم هست. گاهن مراجعه نمی کنن به خاطر اینکه میگن حالا مثلا پولشو نداریم یا یه مشکلی داره فرد باید مراجعه کنه، مراجعه نمی کنه. یا حالا یه مورد خارج از کشور من دیدم پیش اومد برام که فردی مراجعه کرده بود به اورژانس و به اون فرد میگفتن شما تو کردیتت الان چیز نه شارژ نداره، کردیتت یعنی پول نداری توش، به اصطلاح نمیتونیم، یا مثلا بیمت بیمارستان ما اورژانس ما بیمه شما رو ساپورت نمیکنه. خب منم تو ایران هم اینجوری هست، این مشکلات چه شکلیه؟ یعنی اگر کسی وضعیت مالیش اجازه نده و شرایطش واقعا اورژانسی باشه چه برخوردی باهاش میشه؟
خب اولا اینکه بله ما هم اورژانسی داریم، اورژانس‌های خصوصیمون که مریض پذیرش نکنن، اما باز هم مریض سطح 1 و 2 ممنوع پذیرش نکردن. نمیگم انجام نمیشه اما ممنوعه، غیر قانونیه. اینا میگن مریض غیر سطح 1 و 2 باید بره اورژانس دولتی. اورژانس دولتی هر مریضی رو باید پذیرش کنه. اورژانس خصوصی مریض بدحال یا مریضی که از نظر مالی اوکی باشه. و این یعنی میگم اینجوری نیست که پذیرش نکنیم، مگر مریض واقعا مریضی باشه که بدونیم با پذیرش نکردنش مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بدحال باشه، گرونترین اورژانس و خصوصی ترین اورژانس هم وظیفه داره اون مریض رو بگیره، پایدارش بکنه، بعد فوقش ارجاع یا اعزام بکنه به جای دیگه. اما داریم موارد غیر قانونی که مریض رو میپرونن به اصطلاح و قبولش نمیکنن و میگن اینجا خیلی گرون میشه برو، و مریض طفلک هم میره متاسفانه. بالاخره خیلی جاها خیلی همه افراد با اخلاق نیستن، بی اخلاقی هم زیاد داریم، اما این قانونی نیست.
بعد اینکه خب تو اون شرایط تا اون حدی که مریض به حالت پایداری برسه بالاخره یه هزینه هایی انجام شده، احتمالاً دارویی مصرف شده یا بالاخره یه کاری انجام شده، این هزینه ها چجوری پرداخت میشه، کی پرداخت میکنه؟
والا فکر میکنم نمیدونم، احتمالاً مثلا بعدن از مریض بگیرن، یا در نهایت از مددکاری کمک بگیرن. این رو دقیق نمیدونم که مثلا اگه تو اورژانس خصوصی پیش بیاد چی میشه، پولش رو از کجا میگیرن. احتمالاً فرد رو مجبور میکنن یه جوری پول رو پرداخت کنه، حالا بعد از اینکه خوب شد یا همراهی ها. اما توی اورژانس دولتی خیلی پیش میاد که اصلا مریض بدون پرداخت فرار میکنه و ما خیلی پرونده باز داریم. خیلی وقتا اینا به مددکاری ما ارجاعشون میدیم، خیلی وقتا هم فرار میکنن میرن. بعد دفعه بعد که به دلیلی میان برای بستری دیگه نمیتونیم تشکیل پرونده بدیم، چون که میگن مثلا چیز داشته، پرونده بازه، پرداخت نشده از قبل داشته. اما اینجوری بخوام بگم تو اورژانس های دولتی مریض در هر صورت بستری میشه.
یه سوال دیگه هم داشتم. مریضایی که اورژانس سطح یک نیستن ولی درد شدید دارن، مثلا درد سنگ کلیه، درد نمیدونم دندون درد، چیزایی از این قبیل، خب مراجعه میکنند و خب اینجوری نیست که طرف بمیره، کسی از دندون درد شاید نمیره، مثلا میگم برو شب، من حالا مثلا دندون درد یکی از دوستامون تو دانشگاهی مسئله براش پیش اومد، بردیم گفتن که خب این برید، نصف شب بود، گفتم برید بخوابید فردا صبح برید دندون پزشکی، گفتم آقا این از درد داره به خودش میپیچه، اینجوری نیست که برید. بعد میگفتن نه اینجا خیلی ها مراجعه میکنن، مثلا ادعا میکنن که درد شدید دارن، میخوان مثلا مورفین بگیرن، بعد این به بهونه این درده. گفتم نه به خدا این اصلا اینجوری نیست، یا مثلا خیلی میخواستیم طرف رو متقاعد کنیم که آخرش هم نتونستیم متقاعدش کنیم و واقعا درد خیلی شدیدی داشت و دیگه تا صبح همین درد رو تحمل کرد. این چی جوریه؟ تو چه دسته ای دسته بندی میشه و چه کاری باید براش بشه؟
ما به دلتون بخواد اینا رو داریم، یعنی افرادی که ادیکتن، معتادن و میان اورژانس که ما به عنوان ساقی باشون، ساقیشون میشیم ما. اما اینو بهتون بگم، این وسط درد کلیه رو که مثال زدین، درد شدید علارغم علائم حیاتی پایدار خودش سطح یک و دو محسوب میشه. یعنی مریضی که میاد با دردی که از نظر اون فردی که تو تریاج نشسته، پرستار تریاج، احتمالاً درد کلیه است، سنگ کلیه است و مریض داره به خودش میپیچه، مریض سطح دو محسوب میشه. چرا؟ به خاطر درد شدید. این یه قضیه، یعنی ما جدی میگیریمش. یه قضیه دیگه، خب آره خیلی ها مراجعه میکنن به اورژانس برای گرفتن مواد مخدر، خب فراوون وجود داره برای مورفین، برای پتیدین و برای همه این خانواده تریاک. اما قانونش اینه که تریاج باید مریض رو تریاج بکنه، یعنی وارد اورژانس بشه، تشخیص با پزشکه که حالا پزشک میخواد دارو بده، میخواد دارو نده، یا اصلا میخواد داروی غیر مخدر بده. یعنی مثلا دارین این مثالو میزنین از دوستتون، اگر مثلا من تو اون اورژانسی بودم که این دوستتون آوردن، مثلا شک میکردم که حالا این دوستتون مثلا به یه هدفی مثلا برای گرفتن مواد اومده، میگفتم بستریش کنین، اما مواد نمیدادم، مخدر نمیدادم، با یک داروی ضد درد دیگه‌ای که خیلی چجوری بگم بهش حال نده دردشو ساکت میکردم اگر شک داشتم.
پس هیچی، اینم هیچی دیگه.
آره اما خب دیگه ما کارمونه تشخیص میدیم که فرد واقعا درد داره یا نه.
خانم دکتر از شما ساقی در نمیاد، من دیدم.
آره واقعا.
قسمت از خانم دکتر راجع به خودکشی با قرص برنج پرسیدیم و ازشون خواستیم که با جزئیات کامل تعریف بکنن. ایشون نحوه مصرفی که باعث مرگ قطعی میشه رو هم توضیح دادن که ما با اجازه خودشون این بخش رو از پادکست حذف کردیم. اگر در شرایط روحی مناسب نیستین میتونین این بخش رو بزنین جلو، 8 دقیقه پادکست رو بزنین جلو، این بخش رو رد میکنه. یک موردی هم هست الان یادم افتاد، من نمیدونم که اصلا اینو بتونیم پخشش بکنیم یا نه، این بخش رو همینجوری صرف کنجکاوی میپرسم. خودکشی با قرص برنج.
اتفاقا منم این همش تو ذهنم بود که اینو بگم یا نه، حالا میگم و من مشکلی با بیانش ندارم، یعنی با پخش شدنش ندارم، اما تصمیم با خودتونه، چون نمیدونم باعث کاهش خودکشی بشه یا باعث افزایش خودکشی.
خب با جزئیاتش بگین بی زحمت که چقدر دردناکه و چه شرایطی
من
داره.
با جزئیات میگم، حذف و اضافهش با شما. نگاه کنین، قرص برنج بخوام یه توضیح مختصر بدم، آلومینیوم فسفیده، یک نوع جونده کشه، قرصیه که استفاده می آفت کشه، قرصیه که توی کشاورزی استفاده میشه. توی بدن که وارد میشه اون آلومینیومش یه جورای خیلی خلاصه و راحت وارد سلول میشه و باعث میشه سلول نتونه اکسیژن بگیره، یعنی دونه دونه سلول های بدن خفه میشن و این بی اکسیژنی مثل یک عضله‌ای که شروع میکنه به گرفتن در اثر ورزش زیاد چقدر درد داره. تمام بدن تقریبا این حالت رو تجربه میکنن. مسئله که هست اینه که قرص برنج 100% کشنده است اگر درست مصرف بشه، درست منظورم اینه که واقعا طرف بخواد بمیره. قرص اگه نمیدونم دیده باشین یا نه، من عکسشو میتونم براتون بفرستم، توی یک لوله های توی مثل قرص جوشانه و بوی فوق العاده تیز و بدی داره. اگر شما یک قرص رو همینجوری درست مصرف کرده باشین 45 دقیقه بعد دیگه سطح یک خواهید شد، 45 دقیقه تا یک ساعت بعد. اولش با علائم گوارشی شدید شروع میشه، فشارتون افت میکنه، سلولا دونه دونه واقعا به معنای واقعی کلمه شروع میکنن به خفه شدن و بی تعارف در بدترین حالت ممکن میمیرین. یعنی من اگه بخوام خودم خودکشی کنم این راهو انتخاب نمیکنم، چون خیلی درد داره، به خصوص که خیلی وقتا فرد پشیمون میشه و ما متاسفانه این تجربه دردناک رو داشتیم. یکی از بدترین روزای عمر من این بود که پسر 14 15 ساله واقعا یکم قبل از مرگش به من گفت قول بده من نمیرم و من مجبور شدم قول بدم، چون اونجا گفتم حداقل 2 دقیقه دیگه که ازش مونده خیالش راحت باشه. خیلی حس بدیه که نگام میکرد و بگو قول بده که من نمیمیرم و خب اونو من دست دادم. قرص برنج خیلی شایع شده، عطاری ها یه سری باز هم مسائل اخلاقی، عطاری ها سوء استفاده میکنن قرص. خیلی وقتا حالا خدا خیرشون بده یه چیزی به نام قرص برنج به مریض میدن، مریض میخوره برای اینکه پول بگیرن، اونقدر هم کشنده نیست و وقتی مریض برای ما میاره ما میبینیم قرص برنج نیست. اصلا کسی که تو اورژانس کار کرده باشن بوی قرص برنج رو من از فاصله 10 متری تشخیص میدم. یعنی مثلا وارد اورژانس میشم میگم بچه قرص برنجی داشتین، از بویی که میپیچه تو هوا، حتی بو کردنش حال شما رو بد میکنه. یعنی شما در بطری رو باز کنین، در اون ظرفش قرص رو باز کنین، بو کنین، دچار تهوع میشین، اینقدر این اثرش قویه. حالا خیلی وقتا عطاریا قرص برنج نمیدن، یه قرص دیگه میدن، قرص برنج نیست، به اسم قرص برنج میدن که از فرد پولو بگیرن ولی فرد نمیمیره. اما به شدت الان پیگیرن که عطاریه که قرص برنج میفروشن به مردم رو چیز کنن، یعنی این جزء مواردیه که پلیس داره پیگیری میکنه که از کدوم عطاری خریده شده، کدوم عطاری مثلا به یه پسر 16 ساله قرص برنج فروخته، اینا پیگیری میشه. حالا نمیدونم در نهایت کاری انجام میدن یا نه، اما من اینو شنیدم که پیگیری میکنن. و اینکه خلاصه قرص برنج نخورین دیگه، یه دلیلی که من نمیخواستم بگم این بود که شاید واقعا یه کسی که قصد خودکشی داره بره سراغ این و آشنا بشه. اما یه مشت دلیلی که میخواستم بگم اینه که خیلی از خودکشی هایی که توی جامعه ما داره رخ میده و توی کل دنیا، هدف خودکشی نیست، هدف جلب توجه و یه تهدید کردن خانواده و رسیدن به یه هدف. من مریض داشتم که به خاطر اینکه براش آیفون 13 بخرن خودکشی کرده و ما این مریض رو برگردوندیم و باور کنین سال بعد از بچه‌ها شنیدم باز برای خرید چیز دیگه دوباره خودکشی کرده. اینو واقعا وجود داره، یعنی اسم اون فرد یاد من هست، اسم اون دختر. و معمولا هم بر اساس روانشناسی اینا اکثرا خانومن. خیلی وقتا خانوما با همسرشون دعوا میکنن به خاطر جلب توجه، به خاطر اینکه فشار روانی روشون، یه مش قرص میخورن و میان اورژانس و خیلی وقتا اینا قرص برنج میخورن و از بین میرن. یعنی فرد واقعا قصد خودکشی نداشته. این خیلی برای ما دردناکه که اطلاع ندارن. و من مونده بودم اینو بگم واقعا اگه میخوای خودت رو بکشی قرص برنج بخوریم، برای ناز کردن و برای رسیدن به هدفی و برای جلب توجه این کارو نکنید.
برای رضا گلزار این کارو نکنید.
آره.
البته اگر میخواین خودتون رو بکشین و به شیوه دردناک، یعنی با شکنجه خودتون رو بکشین، این کارو بکنید.
دست حرفتون، انقدر درد داره که پشیمون میشن.
آره من اینجاش واسم خیلی عجیب بود که یک روایت، یه توییتی میخوندم از یک پزشک اورژانس که میگفتش که نکنین تو رو خدا، حالا به خودتون رحم نمیکنین، به ماها رحم بکنین که ما این همه مرگ داریم تو اورژانس میبینیم، ولی این مدل مرگ از حافظمون پاک نمیشه که شخص داره التماس میکنه که منو زنده نگه داریم و ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد.
من همین بکیه که بهتون میگم، ماجراش این بود که این مادرش خودکشی کرده بود 3 روز قبل با قرص برنج و بعد به من گفتن که این پسر سر مزار مادرش گریه میکرده و قسم میخورده که من میام پیشت و میره از همون عطاری که مادر قرص برنج خریده قرص میخره و انگار بچه به من رسید، مادر من شیفت نبودم. و اون صحنه که به من گفت که من میمونم دیگه، قول بده که من میمونم، من مشغول این بودم که براش راه هوایی، یک لوله‌ای میذاریم میگیم بهش این توبه کردن، دیگه فرد خودش نمیتونه نفس بکشه، یه لوله تنفسی میذاریم و به دستگاه وصل میکنیم. من این رو یادمه که بالای سرش واسطاده بودم و داشتم میخواستم این لوله رو بذارم و اون داشت میگفت قول بده من بمونم، بهش گفتم من قول میدم میمونی و بعد دیگه بیهوشش کردم که بتونه این لوله رو تحمل کنه، اشکهای من رو صورتش میریخت. و میگم ما به سنگدلی معروفیم و اصلا ما راحت چیز نمیشیم، اذیت نمیشیم، چون زندگیمون همینه. ولی من واقعا بعد از اون بچه گریه کردم که چرا کسی جلوشو نگرفت، چرا کسی بهش پشیمون شده بود. پشیمونی اینا خیلی دردناکه
و هیچ راهی هم نداره دیگه. بعد اینکه کسی مصرف کرد فکر میکنم دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، درسته؟
نه دیگه، میگم من چند تا مریضم که زنده موندن همونایی بودن که یا قرص برنج نبوده یا بالاخره درست نخورده بودن. فکر میکنم تو دنیا یک آماری یه بار یکی از اساتیدمون میگفت که من حالا مقاله‌ای ندیدم، اما مثلا چند به تعداد انگشت‌های دست تونستن کسی رو نگه دارن که قرص برنج رو درست مصرف کرده و اینا تونستن نگرش دارن، اونم بعد از ماها بستری تو ICU.
اونا دیگه کی بودن که من ببخشید یه سوالی اینجا پیش میاد. ببینید حالا لزوما کسی که قرص برنج میخوره خودکشی نکرده ها، این چون این قرص تو کشاورزی هم استفاده میشه، گاهن یه حالا خود قرص گاهن بیشتر وقتا هم یه بخشی از این قرص قاطی محصولات کشاورزی میاد و خب خیلی وقتا پیش میاد اون محصولات کشاورزی نشسته میخوریم، یا یه نفر ممکنه این یه میوه‌ای رو بخره، میگن از قدیم میگفتن میوه نخور نشسته نمیدونم اینا، رویش مگس نشسته، ولی ما میخوریم. خب این در این حالت فرد خب بعد از اینکه مصرف کنه خب حالش بد میشه و متوجه میشه احتمالا، آیا علائمی داره که بفهمه که قرص برنج خورده و بهترین کار، اولین کاری که میتونه بکنه چیه بلافاصله؟
ببینین علائم که نه، علائم خاصی نداره، یعنی یه سری علائم گوارشی مثل تهوع و استفراغ شدید، درد معده اینها میده که خیلی داروهای دیگه هم این مشکل رو دارن. هیچ کارم نمیشه کرد راستش، هیچی. اگر داره یه چیزی میخوره دیگه از ادامش بپرهیزه و زنگ بزنن آمبولانس یا تف کنه بیرون فرضاً. اگه مثلا میبینین حالا مثلا تو دهنشه تف کنه بیرون. اما معمولا این مواردی که شما میگین میشه جز به اون دسته که من داشتم توضیح میدادم، اونقدر خطرناک نیست، نمیگم کشنده نیست، داشتیم موارد اتفاقی که فرد فوت شده، ولی امکان نجاتشون خیلی زیاده، چون اون فسفیدش خیلی از خیلی قسمت از فسفیدش آزاد شده.
خب خیلی ممنون، من یه ذره خیالم راحت شد. مشابه نکته ای هست؟
والا نه، خیلی جامع بود این صحبت های خانم دکتر. من دوست داشتم که اگر میشه آخرش یه چند تا مورد فان اگر حضور ذهن دارین موردی که اورژانس اومده، ولی چیز جالبی بوده دیگه. به هر حال اگر بگین یه خورده میخندیم. موردی هست
از این فضای پرسه برنجا میذاره خارج،
از این فضای خورده خارج.
اورژانس فضای خنده‌دار هم داره. حالا یه بار یه مریضی، بزن یه خاطره بگم، یه آقای جوونی اومده بود، یک سیر کامل، حبه سیر نه، سیر کامل گذاشته بود تو گلوش که سرماخوردگیش خوب شه، و با انسداد راه هوایی آورده بودنش. و من یه دستگاهی داریم که انداختم توی دهنش و اون سیر رو آوردم بیرون و نجات پیدا کرد. اما میخوام بگم که یعنی در لحظه چقدر آدم میتونه عقلش از کار بیفته که سیر کامل رو گذاشته بود تو گلوش، این عقب عقب، برای بهبود سرماخوردگی. یکی از مسائل بزرگ ما سیره، این که هر سوراخی که سیر بذارن جواب میده و من نمیدونم چه جوری میتونم جلوی اینو بگیرم. تو گوش، توی بینی، توی دهان، همه جا جواب میده. و واقعا تمومی نداره این سیر. و بعد این وقتی خیس میخوره توی گوش فوق‌العاده بوی بدی میده، و اون پزشک بعد وقتی که میخواد اینو از گوش بکشه بیرون واقعا خودش بیهوش میشه.
فکر کنم شما اونجا نیاز به عطر و ادکلن و اینا هم دارید تو
اصلا خیلی. فایده نداره. یعنی واقعا واقعا من بارها خودم رو فوش دادم به خاطر اون بویی که را میفته. یکی از موارد دیگه هم که نمیدونم امکان پخشش هست یا نه، جسم خارجی مقعده. اون هم ما خیلی رویمون رو عوض میکنه. یکی از من اسپری نیوا داشتم، قوطی رانی داشتم، در خودکار بیک داشتم و یکی از آخرین مریضام شلغم بود. که بعد قسمت خنده‌دارش این بود که به هر کسی که میگفتیم که شلغمه، میگفت اولی سالش این بود که پخته بوده یا خواب. و بعد من جوابم این بود که خب پخته که فایده نداره، صف نیست، لک میشه، فایده نداره. و بعد حالا پس
ببخشید، من اگر 1% هم فکر میکردم که یه روز میتونم تو اون پوزیشن باشم، یعنی تو اون شغل آدم موفقی بشم، الان به این نتیجه رسیدم که واقعا من برای اون کار ساخته نشدم.
اصلا خیلی سخته تو روی مریض نخندیدن. و این مریض شلغم تو شیفت من اومد و بعد بستری جراحی شد، چون که واقعا شلغم گیر کرده بود. و بعد بچه ها میگفتن که اتاق عمل چه بوی شلغمی را افتاده، و جراح همونجا به شوخی گفته که این مریض تا آخر عمرش سرما نمیخوره، بخور ابدی شلغم داره. بعد تفلی ها میان و معمولا هم شرح حالشون اینه که من سر خوردم،
شلغم رفت تو.
و بعد خیلی برای خیلی برای ما نخندیدن سخته. خب ما کادر درمانیم، باید اخلاق داشته باشیم، نباید بخندیم. من بارها ناخونامو تو دستم فرو میکردم از اینقدر که خندم گرفته بود، که خب مثلا داشتی راه میرفتی خوردی زمین شلغم، این چجوری میشه؟ و کلن یکی از قسمت های فان اورژانس این جسم خارجی مقعده.
عالی بود، عالی بود.
اصلا میتونیم تو گوگل یه سرچ بکنین
رانی رو، من اصلا نمیفهمم.
لام مثلا، همه اینا خیلی
آره
معروفه
که خیلی
تو کل دنیا هست، اما من خودم اینا رو داشتم.
ما فکر میکردیم این مثلا تو دنیا یه بار اتفاق میفته، نمیدونست دو هر بار چند بار اتفاق میفته.
خیلی سر میخورن. آره شلغم خلاصه یادتون باشه.
خیلی خوب،
عالی بود. قرص برنج و قشنگ شست برد.
ما این هم خیلی خنده داره که ما داریم، که الان حال اونجای ما بازم نمیتونیم بخندیم، اما این کسایی که با داروهای دم دست خودکشی میکنن، مثلا فرض کنین طرف میاد با یک عالم شکایت که آی من دارو خوردم، من الان میمیرم، من حالم خیلی بده، خب واقعا نظر روحی تحت فشاره. بعد مثلا میگیم چی خوردی؟ دوتا ویتامین د خورده، دوتا مولتی ویتامین خورده، مثلا دوتا کوآموکسی خورده. بعد خب ما اینجوریم که به خدا کسی با اینا از بین نمیره،
شاید مرده رو زنده کنه ولی که زنده رو نمیکشه.
و آره، و اینها هم کلن مسمومیت ها مواردیه که هم دعوا توش زیاده، هم اتفاقای خنددار خیلی میفته. و دیگه فضای اورژانس کلن هیجانش زیاده، حالا معمولا هیجان بد داره اما هیجان خوب هم داره. من یه بار یه مریض زندانی یه ظرف پرت کرد سمتم که اگه جا خالی نمیدادم احتمالا سرم شکسته بود. معتاد بود و کلونازپام از من میخواست و به خاطر همینم از زندان آورده بودنش که این معتاد به قرص کلونازپامه. و من هی بهش گفتم نه من نمیدم، نه نمیشه، نه برات خوب نیست، باشه داروی دیگه میدم و اینا. فهمید که دیگه واقعا قرار نیست چیز کنم. یه دفعه نمیدم یه ظرفی از کجا پیدا کرد، از این ظرفایی که توش پنبه و اینا میذارن، اینجوری پرت کرد سمت من. و خب واقعا من اگه جا خالی نمیدادم قطعا یه بلای سر اومده بود. این اتفاقا خیلی میفته تو اورژانس.
اون ظرفا گاهن توش قیچی و چاقو و این چیزا هم هست، یعنی فقط پنبه نیست.
آره، و من خوش شانس بودم که خالی بود. فکر کنم اگر اشتباه نکنم تهوع داشت، اون ظرفو بهش داده بودن برای تهوع که استفاده کرد برای پرت کردن سمت من.
خب اینم باز یه نکته ای که بیمارستان ها این ظرفاشون رو باید به نظرم پلاستیکی بکنن. چه وضعشه که ظرف؟
معمولا نایلون داریم. حالا من نمیدونم کی به اون داده بود. و خب من بد شانس بودم که این اینجوری قاطی کرد. ولی خب خدا بهم رحم کرد.
آره اینا باید کلن یه خورده نرم باشن. بلکه یکی پاش سر خورد افتاد روش.
اون ظرف هم چیز مناسبی بود. حالا که دارم فکر حداقل از شلقم منطقی تر بود.
و آقا اینجا یه چیزه، یه تپه ای از دستمال کاغذی جمع شده
معلومه.
من موقعی یعنی آلرژی دارم که هم فصلی که وقتی میخندم اونجا اشک چشم هم میاد. الان در این وضعیت هم که اینا رو همجور دارم میذارم کنار که جلوی دورمین نباشه. خیلی عالی،
جهت حفظش کنه، بخور ابدی داره.
خیلی ممنون، من خیلی چیزی یاد گرفتم، خیلی مصاحبه خوبی بود. ضمن اینکه یه تشکر کلی هم ازتون میکنم که اولا که اومدید وقت گذاشتید این موارد رو ذکر کردید، یه تشکر دیرادیر پساپس هم بابت زحماتی که دوران کرونا من میدونم خیلی شما خیلی اذیت شدید، یعنی بیشتر از هر کس دیگه ای از کادر سلامت، کادر اورژانس بودن که در واقع اون میگن کادر سلامت سپره بلایی، باز تو این سپره بعضی ها سپرترن دیگه، من حس میکنم که اینجوری بوده. و حالا بابت زحماتی هم که اون موقع کشیدید تشکر میکنم ازتون.
من کرونا با شروع کرونا من دستیار شده بودم، دستیار طب اورژانس یا همون رزیدنت یا آسیستان، و واقعا خط مقدم ماها بودیم و روزهای خیلی سختی بود. حالا فعلا نمیخوام یعنی روحیتون رو خراب کنم، گذشت هرچی که شد، خیلی از بین رفتن، اما روزهای سختی بود، خیلی روزهای بدی بود. و شانس من بود دیگه، حالا خوش شانس یا بد شانس، با دوره دستیاری من همزمان شد.
بله میگن به قول چیزایی که آدم رو نکشه قوی میکنه، اتفاقات سختی که آدم رو نکشه قوی میکنه.
و چقدر دقیقا همینه.
بله، چقدر الان به وجود آدم هایی مثل شما نیازه توی دنیا، در سطح دنیا. من یه خواهشی هم از مخاطبا دارم، من خیلی امروز چیزی یاد گرفتم، اگر شما هم با من موافقید که این صحبت هایی که اینجا مطرح شد به درد خیلی ها میخوره، ازتون خواهش میکنم که این اپیزود خاص رو معرفی بکنید، اصلا برید رو گوشی آدمایی که به دردشون میخوره، حالا تو هر سنی هستن، تو هر شرایطی هستن و فکر میکنید به دردشون میخوره، این اپیزود خاص ما رو گوشیشون دانلود بکنید و مجبورشون بکنید که گوش بکنن، چون واقعا گاهن آموزش خیلی خیلی تاثیر بیشتری داره تا ما اینکه بیام امکانات رو زیاد کنیم، تجهیزات رو زیاد کنیم، اورژانس رو زیاد کنیم، ولی آموزش جلوی خیلی اتفاقای بد رو میگیره که اصلا نیازمون به اون موارد کم میشه. خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی استفاده کردیم.
منم باید تشکر کنم، خیلی خوشحالم که شما دارین همچین کاری انجام میدین و به نظر من تو این شرایط سخت جامعه آگاهی بخشی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کارهاست و من واقعا با خوشحالی اومدم و امیدوارم که مفید بوده باشه.
حتما که اینطور بود. دمتون گرم اومدین، خیلی مفید و خیلی با روحیه. خوش به حال اون مریضایی که میان اورژانس شما.
و اگه اجازه بدین پیج اینستاگرامتون رو هم تو توضیحات این اپیزود حتما میذاریم که هر کی دوست داشت بیاد ببینه و از اطلاعاتی که شما تو پیجتون میذارین استفاده بکنن. قول میدین که دوباره بیاین؟
بله اگه بخواین. بله،
دم شما گرم.
دمتون گرم. مشتبه دمت گرم. خانم دکتر دمتون گرم.
من زهرا چشمه.
و من امیر کیومرثی.
و من هم مشتبه فراحت. و شما رو خط نهم اسکریت بودیم.
وای مشتبه من چقدر خندیدم. خیلی، من فقط رفتم
خیلی خوب. خیلی خوب بود.
من فقط رفته بودم پایین که دوربین منو نگیره. چقدر
خنده.
ما همچنان داریم میخندیم واقعیتش. بعد
بگم هر چند وقت با باید از من دعوت کنیم برای تعمیر روحیه گزارش اجسام خارجی رو بهتون بدم.
آره این به نظرم خیلی واجبه این اپیزود.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.